رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. هواپیماهای جنگی آمریکا و کانادا دو هواپیمای بمب اندازی روسیه را دنبالگیری کردند که به گفته مقامات به منطقه تحت نظارت نیروهای کانادا وارد شدند. فرماندهی نیروهای محافظت آمریکای شمالی روز 26 ژانویه گفت که دو هواپیمای تو 160 روسیه روز 25 ژانویه مشاهده شدند و دو هواپیمای جنگی F-22 و دو جنگنده CF-18 از کانادا به محل ورود پرواز کردند و هواپیماهای روسیه را از فضای زیر نظارت بیرون کردند. محل زیر نظارت را نگفتند. خبرگزاری تاس روسیه از قبل مقامات آمریکا نوشت که هواپیماهای جنگی روسیه به قلمرو هوایی کشور وارد نشدند. خبرگزاری با تکیه به وزارت امور خارجه روسیه نوشت است که هواپیماهای روسیه در قلمروهای بین المللی در اقیانوس آرکتیکا پرواز معمولی انجام داده و در جریان پرواز 15 ساعته سوختگیری در فضا را تجربه کردند. مسکو سالهای اخیر با همین شیوه قدرت نظامیش را به نمایش می‌گذارد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا از پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگوها با طالبان صحبت کرده و جریان این گفتگوها را ستایش کرد. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان روز 6 است با نمایندگان طالبان در قطر درباره خاتمه دادن به جنگ 17 ساله آنها در افغانستان گفتگو دارد. مایک پامپیو روز 26 ژانویه در توییتر نوشت خبرهای تشویق کننده را از زلمه خلیلزاد دریافت کرده است. او همچنین گفته است که زلمه خلیلزاد از پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگو با طالبان درباره صلح افغانستان گزارش می‌دهد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است کشورش تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان را با جدیت پیش می‌برد و نمی‌گذارد این کشور جای برای تروریسم بین‌المللی باشد. از این پیشتر زلمه خلیلزاد گفت که در گفتگوهایش با طالبان پیشرفت چشمگیر حاصل شده است، ولی افزود هیچ سازش با طالبان نهایی نشده است. در نتیجه ترکش گاز در یک قهوه‌خانه در روسیه یک نفر کشته شد و 22 تن دیگر آسیب دیدند. فلاکت روز 26 ژانویه در محله لیسی گوری در ولایت سراتف رخ داد. ترکش در زمان تجلیل زادروز یک مهندس 60 ساله به وقوع پیوسته است و زمان حادثه در قهوه‌خانه 35 مهمان و 5 کارمند قهوه‌خانه حضور داشتند. در نتیجه ترکش قوی 90% بدن مهندس سوخته و او در شفاخانه جان داده است. 11 نفر دیگر در بیمارستان معالجه می‌گیرند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که در انبار قهوه‌خانه بالونی گاز نگه می‌داشتند و ظاهراً اخراج گاز از آن سببی ترکش شده است. در روسیه 75 سالگرد خاتمه دادن به محاصره مرگبار شهری سابق لنینگراد را تجلیل کردند که در نتیجه آن محاصره صدها هزار نفر جان دادند. در مراسم تجلیل در شهر سن پترزبورگ رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت کرد، اما ضمن رهپیمایی نظامی در مرکز شهر حضور نداشت. مراسم روز 27 ژانویه صورت گرفت. تخمین می شود در زمان جنگ بزرگ وطنی که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، نیروهای آلمان فاشیستی لنینگراد را 872 روز در محاصره نگه داشتند. محاصره از سال 1941 تا سال 1943 ادامه کرد و در نتیجه آن 1,200,000 نفر جان دادند. هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان هم برای شکستن محاصره هلاک شدند. بهروز خواجه‌زاد پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرند پری جودو در شهر تل اویو اسرائیل در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو در جای پنجم قرار گرفت. بهروز که در دور اول آزاد بود، بعداً پس از سه پیروزی بر رقیبانش نعیم مت از شویتسریا، فردیناند کارپتیان از ارمنستان و طاهر بولبول از اسرائیل به نیم فینال برآمد، ولی او در دور نیمه نهایی از ورزشکاری بلاروس وادیم شوکم مغلوب شد. سپس بهروز قوا آزمایی را برای مدال برنجی با آرتیوم خومول اوکراینی باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. چنانده از ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی ازادی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات تاجیکستان خواسته است که به تعقیب حقوق شناسان در این کشور خاتمه بدهد و بزرگ مهریارو را بالفاصله از زندان آزاد کند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشو برایتان ارائه میکنم. مارک کوتریج یک همکار شرکت حقوقی هوگان لوولز و یکی از مؤلفان مراجعت نامه به عنوان سازمان ملل متحد اوید با قضیه یورو روز 24 ژانویه با پخش گزارش در روز حقوق شناسانی که تحت خطر هستند توجه جامعه جهانی و به ویژه مقامات تاجیکستان را به سرنوشت بزرگ مهر یورو و دیگر حقوق شناسان تاجیک جلب کرده است. او میگوید که این حقوق شناسان برای اجرای مسئولیت های کسبیشان زندانی شده و یا تحت تعقیب قرار دارند. کوتریج در مراجعتش که توسط وبسایت انگلیسی thediplomat.com نشر شده است گفته است که تاجیکستان باید مستقلیت نظامی کاری وکیلان دفاع و تحکیم عدالت را تامین کند. در مراجعت به مقامات تاجیکستان تاکید شده است که یورو و دیگر حقوق شناسانی که بر اساس انگیزه های سیاسی پشت پنجره رفتند باید بدون قید و شرط آزاد شوند. بزرگ مهر یورو تیر ماه سال 2015 بعد آمادگیش به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو حزب ممنوع شده نهضت اسلامی بازداشت و در جنایت های مختلف نظیر قلابی و ساختکاری متهم شد. دادگاه در نهایت بر اساس مجموعه اتهامات از جمله ماده تحقیر پرزیدنت او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. حامیان حقوق میگویند در دوام 3 سال گذشته 5 حقوق شناسی دیگر زندانی و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. اینها فخرالدین زاکیرف، شهرت قدرتوف، جمشید یورو، نوریدین محکموف، دلبر دادوجانوف، فیروز و دلیر تبروف ها. دو پسر وکیل دفاعی مرحوم اسحاق تبروف هم با اتهام مختلف زندانی شدند. در حالی که حامیان حقوق آنها را زندانی های سیاسی می نامند، مقامات تاجیکستان همیشه این را رد کردند. روز 24 ژانویه ظریف علیزاده وکالدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان انتقادها از پایمال شوی حقوق وکیلان دفاع را رد کرد و گفت ادعاهای سازمان های بین المللی درباره فشارها به وکیلان دفاع بی پایه هستند. 24 ژانویه سال 2019 از زمان به حبس گرفته شدن بزرگ مهر یورو 1215 روز گذشت. در این روز همسر او زرینه نبی و پشت در زندان بود و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دیدن همسرش رفته است. زرینه نبی و بار آخر با همسرش ماهی گذشته دیدار کرده بود. در پاسخ به این سوال که وضع شوهرش در زندان چگونه است، گفت شوهرش موقعش را تغییر نداده است و حکم خود را ناعادلانه می حسابد، ولی با این وجود به گفته همسر مقررات زندان را باید اجرا کرد و گفت
من ماهی دکبر بفکرم بود. شرایطشون همه تلفا نه
خیلی دیندم. دعوت جامعه بین المللی و دولت غربی با طلب آزاد و بازبینی شدن بزرگ مهر یورو 49 ساله در گذشته بسیار صدا داده است. برخی کارمندان سازمان های بین المللی همکار تاجیکستان میگویند که محصر نوشت یورو و چند همکار دیگر او باعث آن شد که وکیلان از کار با پرونده های به اصطلاح سیاسی خودداری کنند. حامیان حقوق میگویند که در پی فشار و تعقیب حقوق شناسان و هم راه اندازی شدن تجربه از سنجش گذرانیدن وکیلان، حالا چیزی در حدود 800 ادوکات حق اجرای وظیفه های کسبی خود را دارد. قبلا این رقم به 1,500 نفر برابر بود، حالا بر سر بیش از 11,000 اهالی کشور یک ادوکات راست می آید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بسیاری از ساکنان هنوز به وعده های شفایی و دهانی باور میکنند و برای قانونی کردن معاملات و داد و گرفت های خود تلاش نمی نمایند. این حالت در نهایت آنهایی را که به وعده های شفایی اعتماد میکنند تا به تالار دادگاه میبرد و حتی به محبس میکشاند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. عمرعلی قربانعلیف سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار در ناحیه فرخور یکی از آنهایی است که تا روز حبس به وعده شفایی رهبریت خواجگی اعتماد داشت. این ساکن فرخور میگوید تا یک سازش شفاهی با این خواجگی زادپروری به کار درآمد و هیچ سند در این رابطه امضا نکرده بود. به نقل عمرعلی قربانعلیو مسائل پیش آمده را شفایی حل و فصل میکردند و برای مثال اگر گوسفند تلف میافت آن را به خواجگی تسلیم میکرد و در دفتر خودش ثبت میکرد. میگوید هرچند ترتیب دادن سند را تقاضا میکرد، مسئولین خواجگی زادپروری او را هر وقت مطمئن میساختند که همه‌اش درست است و سند را در فرصت مناسب آماده میکنند و برای او مشکلی پیش نخواهد آمد. او با رهبریت خواجگی زادپروری حصار به طور شفاهی به توقف رسیده بود که هر ماه به جای معاش یک گوسفند دریافت میکند. اما میگوید این همه اعتماد و سازش شفاهی بالای سرش شد و او را برای اسرافکاری گناهگار کردند و در نهایت برای 2 سال زندانی نمودند.
ما قویلیب ما نگرفتن نتونستیم دهنک و علاکم. انا یک نیم سال به قویلیب همه دا خدمت کردیم، کار کردیم. بی‌سوادی ما را فهمیدم ترک نه وعده میتن ما آدم بی‌سواد هر گمده میرود.
گفت مصاحبی ما افرادی که در گذشته دوچاری چنین مشکل شدن میگویند برخی مقامداران از ناآگاهی مردم استفاده کرده طرف دیگر را در وضع میگذارند که برای اثبات حق بودن خود حجت در دست ندارند و مغلوب بحث های دادگاهی میشوند. زفر خلاو یک ساکنی کلاب که زمان با رستم تیمورو سرداری پیشین شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ بحث پولی داشت، در صحبت به رادیو زادی گفت زمان تفتیش پرونده‌اش در دادستان کلاب به او وعده دادند که اگر از گناه طرف عیبدار شونده گذرد مفتش دادستان پولش را گرفته می‌دهد. زفر خلاو میگوید به این باور که دادستان چشم قانون است از دعوا علیه رستم تیمورو گذشت تا پول خانه‌اش پس بگردد. او میگوید اما اعتماد شفایی به ضرر او انجامید و تا حال پولش را گرفتن نمیتواند.
دهنکی گفتند یکم زبان خواهد یکم عریضه ننشن فهمون کردن دیگه ندادم سمونا تو وزیر هم خیلی معلق موندگی همی کارمون.
گفت زفر خلاو ولی برخی از ساکنان که چنین تجربه ها را از سر گذرانیده اند میگویند در صورت داشتن مبلغ آن دعواها عملی میشود و در غیر آن به ضرر خود دعواگر انجام مییابد. اکرم عبدالله ساکن محله چرمگران پایان شهر کلاب میگوید سال 2010 خانه اش را سیل برد و مقامداران به اون نه زمین دادند و نه خانه. به ادعای عبدالله 9 سال می شود که در حکومت شهر به او زمین وعده میکنند ولی هیچ کمک نکرده اند.
وعده میکنن آخیدم 2 سال پس 3 سال بعد میرین شهر دلیش میکنن میگرزن میروند دیگه من هیچ چه نمیفهمم.
حالا در بیشتر مناطق کشور ساکنان در بحث‌های مربوط به زمین و مسائل دیگر زمان کارشان تا در این مقامات انتظامی کشیده می شود و هینی پرسش می گویند که آنها از یک مقامدار محلی یا نفر دیگر شفایی اجازت دریافت کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیشتری زنهای خانشین در تاجیکستان به خاطر گذاشتن سهم در بودجه اویلا با ایلوه روبوچین و پختوپز و نگاهبین کودک کار میکنند. بعضی از آنها دوره‌های مخصوصی بازآموزی را گذاشته در منزل خود خدمات آرایشی فراهم کردند، برخی برای دیگران غذا آماده میکنند و ایده دیگر لباس میدوزند. این همه کارهایی که در میان وظیفه‌های دیگر روزگارداری تمیز کردن خانه و تربیت فرزندان خود انجام میدهند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. لالیتا خولمات و ساکنی 27 ساله شهر دوشنبه 2 معلوماتی اولی و 2 کودک خردسال دارد. وای خانشین است اما هر روز برای تهیه صدها دانه تشبیره فرمایش میگیرد. در یک روز لالیتا و خوشتامانش تا 1,500 دانه تشبیره آماده میکنند. برای این کار تا 4 ساعت وقت صرف شده هر 140 دانه تشبیره به قیمت 50 سومونی به فروش میرود.
و занимались тем, что национальные курсы преподавали девочкам и как-то у нас остались пельмени.
قبلا همراه خوشتامنم برای دیگران از مهارت تهیه غذای ملی درس میگفتیم. باری تشبیره پختمون موند و شاگردان اون رو خوردند. با اونها معقول شد و فرمایش ها برای تهیه تشبیره پی هم آمدند.
ساکن دیگری پایتخت کامیلا رحمت و در خانه بیکار نشسته نتوانست و ارادادن ابروی بانوان رو آموخت و 1.5 سال باز در منزل خود مشغول این هنر است. کمیلا در یک روز ابروی چهار دختر را آرام می‌دهد و برای هر یکی از آنها تا دو ساعت وقتی خود را صرف می‌کند. هم صحبت ماهولا انتظار فرزند دوم است و نوابسته از حاملگی شغل خود را ادامه می‌دهد. برخی از زن‌های تاجیک پول کارکنی توسط اینترنت را آموخته مغازه‌های آنلاینی باز می‌کنند یا مشغول اداره سامانه‌های اجتماعی می‌شوند. همچنین متن مشتریان را تحریر می‌کنند. بعضی از مردان تاجیک می‌گویند این کار به زن‌های خانه‌نشین امکان می‌دهد که هم پول به دست بیارند و هم همزمان وظیفه اصلی خود روزگارداری را فراموش نکنند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان سال 2010 حساب کرده است که تقریبا 48% اهالی کارشایم در اقتصاد کشور سهم ندارند و بیش از 50% آنها زن هستند. آن زمان در کشور بیش از 1 میلیون زنی خانه‌نشین وجود داشتند که سنشان از 25 تا 54 ساله بود. پیدا کردن آمار جدید تا زمان نشر مطلب غیر امکان بود، ولی تا حال بیشتر از زن‌های تاجیک در شرایط بیکاری و طبق تصورات زن آتشدان خاندان عمل کرده در جای کار نمیکنند. پژوهشگری مسائل زنان زلیخا عثمانوا میگوید در اصل بیکاری زنها مشکلی جدی اجتماعی است. با گفته او ضمن استخدام زنها به کار یا گرفتن دانشهای کسبی نوعدالتی وجود دارد و به مردها بیشتر اولویت داده میشود.
глобальне неравенство при принятии на работу при обучении женщин.
متاسفانه در بعضی از قشرهای جامعه تاجیکستان تصورات وجود دارد که زنی کارگر زنی خوب نیست. افسوس که این نمونه تفکر معمولی شده است.
при обучении женщин, при неравенстве в доступе к образованию.
در جامعه تاجیکستان زنها معمولاً خانه‌نشین هستند و اساساً تربیه فرزندان و کاری خانه به دوش آنها است، اما مهاجرت مردان به روسیه و ناکافی بودن پول آنها برای تامین خانواده زنان زیادی را وادار کرده است که درباره ایواز نقش زن خانه‌نشین فکر کنند. حالا تجارت خرد و میانه در تاجیکستان را اساساً زنان پیش می‌برند. آنها با تعمیر ماشین مشغولند و جای محافظ هم کار می‌کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سربیناز شریپوای 32 ساله از بلندی 70 متر بناهای زیبای پایتخت را میبیند که در بنیاد آنها سهم گذاشته است. او کسب را انتخاب کرده است که بسیار مردها از انتخابش هراس دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. سربیناز شریپوا کرانی باربردار را اداره می کند که 18 تونه وزن و تا 8 تونه بار می بردارد. تمام روز او ده ها بار اصطلاح ماینه و ویرا یعنی پایان و بالا را استفاده می کند و با ساختمان های بلندآشیانه بار می بردارد و بار می فرارد. با گفته شریپوا او در خانواده ساختمانچی به وای رسید و با کرانی باربردار از خوردی دوستی دارد. کودک بود که همراه پدرش از پله های آهنین با ده ها متر بلند می شد و شهر را از بلندی تماشا می کرد.
چون که پدرم می خواستن که من راننده کران شوم. از خوردی من از سلفی پنج با پدرم بودم. کران را بازی می کردم. از سلفی پنج نیم.
تجربه او در اداره این ماشینی بزرگ و کار در ساختمان های بلندآشیانه به 8 سال می رسد. حالا او در بنیاد بینای سهم می گیرد که در محله زرنیسار شهر دوشنبه جایگیر است. او سال 2003 بعد ختم مکتب میانه کورس 6 ماهه رانندگی را در مکتب سامان صنعت ختم کرد. بعدن مثل همتاهای دیگرش ازدواج کرد و یک مدت خانه‌نشین شد. ازدواج او با برار نبود. از این ازدواج یک دختر دارد و همراه دخترش در خانه پدری زندگی میکند. سربیناز شریپوا در ساختمان های مهم با مثل آثارخانه ملی، بیمارخانه استقلال، اکادمیای وزارت کارهای داخلی، شرشره نزد هیکل اسماعیل سامانی، بناهای وکیلان پارلمان تاجیکستان و دیگر انشاءات ها سهم دارد. او میگوید
وقتی که با تنهایی کار کردم با پدرم که بودم هراس نداشتم. یکم مرتبه که تنهایی کار کردم انا من شرشره ده کم ترک هراس بود که ما چخل با پدرم وقتی که من ای خیل نشان میدادن وقت پدر نبودن کم تر حراس بود که من چخل کار کنم.
با آنکه هنگام کار گاه موردهای خطرناک پیش می آیند ولی هیچگاه فکری ترکی کسب نکرده است. سربیناز میگوید در صورت از کار ماندن کران او از عهده تعمیر آن نیز میبراید. او میگوید از حساب زنها دوگانه ندارد و او را بیشتر همکاران مرد درک میکنند که او را چون خواهر احترام میکنند. حالتایی که از کار دیر براید بیشتر مادرش خواتیر می شود که چی حادثه رخ نداده باشد و پیوسته تماس گرفته پرسان می شود.
اطرافیان بسیار هستند که چی خیل وای می برو چی خیل کار میکنه چی خیل همه احساسشون چون که مادرم بسیار وقت احساس میکنن کم تر دیر روم تیز تیز با من زنگ می زنن کجا شدی چی شد چی واقع با سر دامد همه خیل.
معاش شریپوه سالهای گذشته در اوج خانه‌سازی 3000 سومانی بود. حالا باشد 2000 میگیرد و میگوید که این مبلغ برای زندگی خاکسارانه‌اش کافی است. این زنی جوان یک آرزوی بلند دارد که میگوید اگر به آن برسد دیگر آرمان ندارد. او میخواهد سرنشینی هواپیما شود و به مردم خدمت رساند.
فقط همین یک هوس دیگر دارم که در هواپیما کار کنم و یک مرتبه هم باشد اشتهای کنم.
اداره ماشین‌های بزرگ از طرف زنها در زمان شوروی که زنان و مردان در همه ساحه‌ها برابر حقوق اعلان شدند رایج شد. در طول 70 سال شوروی زنهای تاجیک نیز برابر مردها با پشت چنبر ماشین‌های پختچی، تراکتور و بولدوزر، اداره دستگاه کارخانه‌های بزرگ نشستند و بسیاری آنها برای مهنت پرثمر با اوردن و مدال‌ها مشرف شدند. با سقوط شوروی، از کار ماندن بسیار کارخانه‌ها و سطح بلند بیکاری، بسیار زنها دوباره به آشخانه‌ها برگشتند یا بازرگانی شدند.
دل مجنون من میشه زیر و زبر میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گلنا مجد سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلنا بانم سرم گلنا چشم بیرانه تو منتظرم یا همه دراشون رو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم گلنارم گلنا بجه سرم گلنا از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنا بالام سرم گلنا چشم راه تو منتظرم یا
یک قسم زن طلاق شوهر روزگاری سلطنت یتیم و ساکن 47 ساله شهری وحدت را تلخ کرده است. در این بالا من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوهری اولی سلطنت 20 سال پیش به دزدی متهم شد ولی قسم خورد که زنش طلاق شود این کار را نکرده است. بعدن کارمندان پلیس او را دستگیر کردند و گناهش اثبات شد. این حادثه آغاز بدبختی های سلطنت گشت. او را که دیگر یک زنی طلاق دیده بود از خانه شوهر راندند.
خسرون گفت که برا گفت که نه تو گفت خونه او دانی من حرام میکنی گفت سرد و دگیا نو ایلو چیدم برو اومدم اومدم او کن میکنم نمیخوردم میگفت که نه نه اوی تو حرام های تو سرد و دگیا.
حالا این ساکین شهری وحده در یک ساختمان ناتمام و بیدر و تیرزه زندگی دارد. قوهی بسیره اش را هم از دست داده است و میگوید در خونه پدر هم که چند اویله به سر میبرد جای نیافت. تلاش های دیگری سلطنت یتیمه و برای شوهر کردن و سرپناهی یافتن بی نتیجه بود. دو دفعه اویله دار شد اما خونه داریش دیر دوام نکرد. میگوید نمیخواست از دخترش که از شوهری اولش بود جدا شود اما در اویله های نو فرزند او را قبول کردن نمیخواستند. بعد از سالهای طولانی در بدری با دو دختر مجبور شد یک منزل نیمه ساخت بیدر و تیرزه در کنار شهری وحدت را جای زیست انتخاب کند. صاحب منزل پس از آگاه شدن به نزدش آمد اما وضعی ناگوارش را دیده اجازه داده است مدتی در آن ساختمان بماند. سلطنت میگوید تمامی عذاب و اذیت روزگار را چونتهای تقدیر تحمل کرد و با امیدی که یک روز این همه انجام مییابد. اما حادثه تجاوز دختری قدرسش در پی بیخانگی و در بدری او را از زندگی و آدمان دلسرد نمود. دختری کلونیاش را تجاوز کردند و حامله شد. میگوید بعد از این او چند بار فکری قصد جان خود را هم کرد.
دلگیر شدم زی قسیل شدم خدم را هرخشی را نمیبینم زی قسیل شدگیم. کنم میگم خما بکشیم یا به سرکلون میمنن یا به رحم میشه یا چی میشه همی ایش قلب که همی قپیده خما بزور ششتم.
سلطنت یتیمه که حالا با دختری خوردی در ساختمان ناتمام زندگی دارد قبلا با توزه و تمیز کردن خونه های مردم نامپولی خود و دخترش را میافت. اکنون با کم شدن نوری چشم این امکان را ندارد. با وجودی در بدری این مادر به هر گوشه‌ای که مسکن میگیرد دختری خوردیش را اونجا به مکتب میدهد. حالا ستاره در یک مکتب کناره شهری وعده در صنف ششم میخواند. به گفته ستاره در مکتب بعضی از همصنفان حالت او را میدونند و درک میکنند اما از سوی برخی هم مورد تمسخر قرار میگیرد. ستاره میگوید به این خاطر هم بعضن میخواهد مکتب را کند. اما با خواهش مادر که معلومات ندارد و میخواهد زندگی دخترش از او فرق کند هر صبح جزدان را میگیرد و از خانه سرد و بعضن با شکم گرسنه روی مکتب را پیش میگیرد. سرگردانی ها و اذیت این کودک را در خردی بزرگ کرده است و مثل دیگر همسالان خود آرزوی لباس و آرایش و تلفن و سیر و تماشا را ندارد. یک آرزو دارد که سرپناه یابند. سلطنت یتیمه میگوید قسمی زن طلاق شوهر زندگی خوب و آرامی او را به هم زد و به کوی سرگردانی برد. زن طلاق از جمله قسم هایی است که ساکنان به ویژه مردان اون را خیلی جدی میگیرند اما برخی از سازمان های کاربزنان میگویند قسم با طلاق زن برای اثبات بیگناهی در برخی موردها در واقع باعث میشود تا آیله ها از هم بپاشند و زنان و فرزندان قربانی شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
باستان شناسان در شهرک هولبوگ محله هنرمندی آثار دستی آنها و ویرانه های دکان های هنرمندی را پیدا کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. عبدالله خواجه مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی فرهنگی هولبوگ بر رادیو آزادی گفت که کاویش ها را باستان شناسان تاجیک ادامه می دهند و قلمرو کاویش ها را وسیع تر کردند.
تعداد زیادی محصولات نیم تیار فلوزی اوهنی از اون درک میدید که مسئله در شکل نیم تیار در این موضع کار کرد میشد.
گفت مصاحب ما کارهای باستانشناسی در خرابه های این شهر قدیم از سالهای 1950 شروع شده است و باستانشناسان میگویند قلعه هولبوگ از عصرهای 9-12 مانده است. در سالهای استقلال قلعه را ترمیم کردند اما کاویش ها متوقف شد. عبدالله خوجایو گفت بازیافت‌های اخیر نشان داد که در قسمت شمال شرقی شهرستان محله هنرمندی با دکان‌ها، خمدان‌های شیشه‌پزی، کارکرد مصنوعات فضولی وجود داشته است چون محصولات نیم‌تیار را در اینجا پیدا کرده‌اند.
در کاویش‌های منبت شاید اون تنور و موزه تیار کردن مساله پیدا گردد.
گفت خوجایو سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه گلوبال رایتینگ نمونتیان یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. باستانشناسان میگویند تلاش میکنند بهار امسال دکانهای خمدانها را از زیر خاک کاملا بیرون آورند. با گفته آنها در شهرستان هولبوک که احتمال مرکز ختلان بوده است ده ها یادگاری تاریخی دیگر نهفته است. شهرستان هولبوک در 1 کیلومتر قلعه شاهنشین هولبوک در ناحیه واسه جایگیر است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششمی تاجیک ایر رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادر صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نور محمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانسی رشد کاغذهای قیمت‌بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. خلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نوی وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازی تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. بنا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خواجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعضی تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت های خواجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون سومان ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی در حساباتی سالانش در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون سومان زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های بودجه دولتی یکی از مسائل بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان بررسی شد. قرخانچه لزاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون سومان ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سپاری شده است که روند تهیه و بنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریموا دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانک‌های شوئیسری حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شوئیسری اطلاع داد. نشریه می‌نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهم آنها در شرکت کوکاکولا بوترز ازبکستان به شرکت شوئیسری زیرو ماکس داده شد. می‌نویسد نشریه خانواده ما اجازه نمی‌دهد که این دزدی بی‌جزا ماند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ژانویه دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخرین ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورتی تا آخرین ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلات افتمبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد. آمده است در خبر پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا میکنند، اما مسافران از قیمت بلیط ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیوی آزادی نوشت که قیمت بلیط ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو رائوت سولوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمافرای در شهر دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه وسایل نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعد برطرف شدن خوف ترمافرای در این موضع به حرکت وسایل نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک مندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وز در راه را نظارت میکند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکو 9 ماه مهلت داد تا تولید آلومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید آلومینیوم در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکو را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امامعلی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دایرکتوران تلکو در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امامعلی رحمان تولید آلومینیوم نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. آلومینیوم یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان می باشد. کارخانه تولید آلومینیوم تلکو در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات آلومینیوم گفت:
سبب اساسی من با اشوی خام و ساعت که تامین نکردن دادم بعضی کمپانی تو هستم نفس کوکسی و همسری شو پیک میگم پیک یک چیزی خیز همون خریب اشوی خام از خارج این همین یک سبب باشیم ترمانستان در نفتی کرکسی خیلی کوکسی نفتین های کوکس خیلی چیز کن هم یک سبب باشیم بود یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر به سالی باز وعده کردن در مالیسی نظر به سالی گذاشته باز یوتر سی سال بکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ژانویه ادامه داشت، مشکل نظام بانکی کشور نیز بررسی شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده، آن را مانع در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امامعلی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های الهیده، پست گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده و افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرض دهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی و معاونش جمال الدین نورعلیف و حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیدند، نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور می باشد. به قول قاهر رسول‌زاده نخست وزیر کشور دوام سال 2018 تنها 21% نخ پخته که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخته در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارش دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سببهای پورا کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه های رساندگی یا قسمان از کار ماندن آن کارخانه ها رب داد. به اطلاع منبع در یک سال گذشته از جمله کارخانه های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه های سمردان ناحیه واسه و بوفنده نارک شهر نارک عموما فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکرد 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، به جای او دلشاد اسمت الله زاده تعیین شد. شرکت از 2 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت الله زاده در حال بررسی این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش برده آزاده گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حساب آن کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها می باشد. مسئولین شرکت در صحبت با رادیوی آزاده تصدیق کردند که تاجیک از آنها با مبلغی کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد که با گفته همصحبتان رادیوی آزادی تنها یک عددی آن بوئینگ 737-700 پر مال شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گروگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیون حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسول‌زاده بررسی دارد. انتظار می‌رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلی های مالیوی ها این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادن فروش به فروش برآوردن یک قسمی تجهیزات هایش به اونجا شروع ناظران دارد، اما شروع ناظران جلسه شکل گذران معاین میشه.
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کاری تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قول مصاحبان رادیوی آزادی امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کاری 3 کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر 2 سال رئیسش می شود. در 10 گذشته در این شرکت 5 رهبری نو تعیین کردند ولی وضعیت آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی خدا حافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عشق را بداند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلو لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. در این برنامه نخست درباره مسابقات بزرگترین قطعوی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد گزارش می دهیم. بعدن راجع به نتیجه شرکت دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی چهار ملت در شهر دوحه قطر نقل می کنیم. در تاجیکستان هم اکنون از هواداران مسابقات بزکشی طلب می شود که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و ناحیه اجازت نامه بگیرند. در این موضوع گزارش همکاری ما عبدالله اشورف به توجه شما پیشکش می شود. روز 22 ژانویه دو بازی آخرین دور هشتک نهایی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد برگزار شد. منتخب کره جنوبی تیم بحرین را در زمان اضافه با حساب 2-1 شکست داد. در بازی آخرین هشتک نهایی تیم ملی قطر بر منتخب عراق با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب همه 8 دسته شرکت کننده دور چهارک نهایی جام آسیا معلوم شدند. دسته های منتخب ویتنام، چین، ایران، ژاپن، استرالیا، امارات متحده عرب، کره جنوبی و قطر به دور چهارک نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی اردن، تایلند، عمان، عربستان سعودی، ازبکستان، قرغیزستان، بحرین و عراق که در چهارک فینال شکست خوردند از حق ادامه مبارزه برای دریافت جام آسیا محروم شدند. هم اکنون در چهارک فینال 24 ژانویه ویتنام با ژاپن، چین با ایران، 25 ژانویه کره جنوبی با قطر و امارات متحده عرب با استرالیا رقابت میکنند. صلاح الدین غفوروف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی در بستگی به مدعیان اصلی جام آسیا چنین گفت:
ما فکر من دسته استرالیا و ژاپن پرقوترن و ما فکر من در فینال و میخورن. دسته ایران هم یک از دسته پرقوت میباشد در آسیا. آنها میتوانند یک بازی خوب نشان دهند.
برنده جدید جام آسیا در امارات متحده عرب روز 1 فوریه معلوم خواهد شد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی چهار ملت که 21 ژانویه در شهر دوحه قطر به پایان رسید غالب شد. در این مسابقات دسته های منتخب المپی چهار کشور قطر، کویت، تاجیکستان و ایران شرکت داشتند. منتخب تاجیکستان در دو بازی بر تیم ایران با حساب 2-1 و بر دسته قطر با حساب 1-0 غالب آمده از تیم کویت با حساب 0-1 مغلوب گشت. با این ترتیب تیم های تاجیکستان و ایران 6 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشتی نتیجه بازی میانی هر دو، منتخب تاجیکستان در جایگاه اول قرار گرفت، تیم ایران دوم شد. دسته های قطر و کویت با 3 امتیازی متناسبا جای های 3 و 4 را کسب نمودند. متخصصی ازبکستانی عثمان توشف، سرمربی منتخبی المپی تاجیکستان، از بازی دسته در مسابقات بین المللی در دوحا اظهار قناعتمندی کرده گفت:
ما از جهت تکتیکی بعضی چیزها را آموختیم، ولی هنوز کمبودی ها هستند و بچه ها کوشش میکنند که آنها را برطرف نمایند. دسته ما در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب نمود. من فکر میکنم که در دسته همه کارها خوب میشود.
شرکت در مسابقات بین المللی در قطر برای منتخب المپی تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می‌شد که از 22 تا 26 مارت در تاشکند برپا می‌گردد. فوتبال بازانی تاجیک در گروه F با دسته‌های منتخب هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می‌کنند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان که از بازیگران سری 17 ساله ترکیب یافته است در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در این بازی دور دوم در گروه A اسلام زویرف بازیگر منتخب تاجیکستان در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل جوابی را سیمیون میخس در دقیقه 51 زد. بازی آینده منتخب نورسان تاجیکستان مقابل دسته فنلاندیا 24 ژانویه دایر می‌گردد. یادآور می‌شوم فوتبال بازان نورسی تاجیک در دور اول از تیم میزبان بلاروس با حساب 0-5 شکست خورده بودند. در جام رشد 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک دارد. منتخب نورسان تاجیکستان با تیم‌های بلاروس، بلژیک و فنلاندیا به گروه A ورود شده است. گروهی B تیم‌های منتخبی ایسلندیا، اسرائیل، مولداوا و گرجستان، با گروه C تیم‌های اوکراین، اسلوواکیا، بلغارستان و لیتوا داخلند. شرکت در مسابقات جام رشد در مینسک برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به قهرمانی جهان محسوب می‌شود که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی اوید به ورزشی سبوک برای جایزه های قهرمانی المپی اولگا ریپاکووا که در شهر اوستکامینگورسک قزاقستان دایر شد دو مدال به دست آوردند. عادلشاه اسماتوف در دویدن به مسافه 800 متر میانی مردان مقام دوم را کسب نموده با مدال نقره سرفراز گشت. کریستینا پرونشنکا در دویدن به مسافه 400 متر میانی زنان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که روز 24 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو آغاز یافت شرکت می‌ورزند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا در گرانپری تل آویو حدود 400 ورزشکار از 53 کشور دنیا اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقات 3 ورزشکار بهروز خواجه‌زاده، خیام‌الدین جبارف و اکمل مرادوف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. هر 3 پهلوان تاجیک روز جمعه 25 ژانویه وارد رقابت ها می شوند. بر اساس قرعه‌کشی بهروز خواجه‌زاده که در دور اول رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو آزاد است، در دور دوم با نعیم مت از شویتسریا قوازمایی می کند. خیام‌الدین جبارف نیز در وزن زیر 73 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می نماید. رقیبش سام وان بستنده از نیدرلند می باشد. در وزن زیر 73 کیلو از همه بیشتر 40 گوشتگیر اشتراک می کند. اکمل مرادوف هم در وزن زیر 81 کیلو به سبقت از دور دوم می پردازد. رقیب او سامی چاوچی از بلژیک می باشد. در این وزن همگی 36 ورزشکار رقابت خواهد کرد. گرانپری تل آویو که تا روز شنبه 26 ژانویه ادامه می یابد، نخستین مسابقات بین المللی اوید به جودا در سال 2019 می باشد. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات بین المللی 100 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم را می گیرند و جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای یکم 3000 دلار، برای جای دوم 2000 دلار، برای جایهای سوم 1000 دلاری تقدیم می گردد. محمد مراد عبدالرحمانوف، سرمربی دسته منتخبی جدای تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت کنندگان گرانپری تل اویو، اینچنین صاحب امتیازهای المپی، جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو می شوند. او افزود
ما نقشه داریم که در گرانپری مسابقات جام جهان اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان هم اکنون از هواداران مسابقات بزکشی طلب می شود که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و ناحیه اجازتنامه بگیرند. اما تشکیل بزکشی به مناسبت ختنسور که تا کنون در بسیار مناطق تاجیکستان و در میان خانواده‌های ثروتمند یک عنعنه رایج بود، منع شده است. در این موضوع گزارش همکاری ما عبدالله اشورف به توجه شما پیشکش می شود.
افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین و تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی، روز 21 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در قانون تنظیم جشن و مراسم های ملی اصطلاح بزکشی استفاده نشده است و هم به طور روشن منع بودن تشکیل چنین سبقت ها ذکر نمی شود، اما به مناسبت توی و جشن های خانوادگی دایر کردن آن خلاف قانون دانسته می شود. چون به گفته افشین مقیم چنین معرکه ها باید در دایره آیله باشند، اما بزکشی با جلب مردم زیاد تشکیل می شود و این قانون شکنی است. تا کنون اکثر مسابقه های بزکشی در تاجیکستان به مناسبت توی و ختنه تشکیل می شود و تویداران برای غالبان سبقت جایزه های گرانبهای مثل ماشین، موتورسیکل و اشتر و گاو تقدیم می کردند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را جدا از توی سور دایر کنند، ولی در این صورت هم اکنون اجازتی مقامات لازم است. عبدالله محمد علی زاده، یک مسئولی کمیته جوانان و ورزش، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که سبقت بزکشی تشکیل کردنی هستند باید نخست با نماینده فدراسیون چواندازان و پایگاه استوانی نقشه خود را موافقه کنند. او گفت
اون ترتیب معین است، همون نماینده فدراسیون تشکیل جهانی ورزش حتیاشون موافقه میکنند، نکسر و نمیشی دل خورنموده نظام معین خود شده را نظام نما ترتیب شو معین میکنن دویر کردن میگه در هموستگی با تشکیلات جمعیتی برد انام نموتی بسید بایا مردم مفقه میکنن چی گونه چی نگذارم.
با گفته مقامات بزکشی نوعی خطرناک ورزش است و در جریان آن ضرب و لت خوردن اسب تازان و حتی تماشابینان نیز از احتمال دور نیست. بنابراین مقامات میخواهند از قبل کی و در کجا دایر شدن معرکه بزکشی را دانند تا مقامات پلیس را برای تأمین ترتیب و نظام و طبیبان را برای رسانیدن یاری اولیه طبی سفربر کنند. اما برخی از چواندازان، آنهایی که در بزکشی شرکت میکنند، میگویند گاه مقامات قبل از دادن اجازت برای برگزار کردن معرکه بزکشی از آنها درخواست میکنند که در آبادانی محلها سهم گیرند. فردوس میروف، یک چواندازی تاجیک و از دوستداران این ورزش، در این رابطه گفت
میگم برای اول بوزتیو را فلانج اوبوتو خوب کنایی بهترین کار های من هم اصلا معرکه میگذنه که فلانج اوبوتو نی کار بهترین برای چی آدم هایی که کار میکنن دارن باید کنن.
بزکشی مثل اسب سواری در تاجیکستان شغل است که با آن بیشتر ثروتمندان ذوق و امکانیت دارند. بجز از شیر محمد شاهیان، رئیس سودی عالی که همچنان رهبری فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسب دوانی است، اینچنین خانواده مشربوف ها، مراد علی علی مردان، سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و حالا رئیس اگرو اینوست بانک، اینچنین بهزاد فیض الله زاده، رئیس شرکت موبیلی فویلان، اسب های تازه دارند و بزکشی ها تشکیل می کنند. در منطقه رشت قناعت شاه لایق‌زاده، رئیس ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسبهایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسبهای رستم امام‌علی، رئیس شهری دوشنبه نیز خبر میدهند. ضمن خیلی کم اتفاق میافتد که خود صاحبان ثروتمند اسب به میدان بزکشی برایند. اسبهای آنها را چواندازان کرایه شده میتازند. پرورش و نگاه داشتنی اسبی تازه خراجات زیاده نیز دارد. تنها نرخ خودی اسبی بزکشی به گفته علاقمندان این ورزش از 15 تا 20 هزار دلار است.
چ شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
چین اینگه کشتای مرا کشتای